خدمت مرستيال حکمت اعظمي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو
سلام وقت همه ایتان بخیر اینجا رادیو آزادی است 9 صبح به وقت افغانستان شد با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید امور فنی این برنامه را شمشاد زدران پیش میبرد وزیر خارجه قطر میگوید که تصمیم طالبان برای ممانعت از آموزش دختران فراتر از صنف ششم در افغانستان ناامید کننده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی از حکومت طالبان خواسته تا در مورد این تصمیمش بازنگری کند. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC گفته که طالبان با دادن حق آموزش برای دختران ایجاد حکومت همشمول باید به تعهداتشان برای جامعه جهانی عمل کنند. حکومت طالبان خلاف تعهد گذشتش چهارشنبه هفته پیش برای دختران بالاتر صنف ششم اجازه نداد که در مکتب ها حضور یابند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از آغاز کار بازسازی در 3 بند بزرگ آب در افغانستان خبر می دهد. با گزارش خبرگزاری باختر ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در یک نشست روز شنبه به مناسبت روز بین المللی آب در کابل گفت که کار بالای بندهای کجکی، شاوعروس و کمالخان آغاز شده است. خبرگزاری به نقل از منصور گزارش داده که گفته است تلاشات جریان دارد که کار بازسازی چند بند دیگر هم آغاز شود. تلویزیون دولتی عربستان سعودی با نقل از مقام‌های دفاعی ملکی این کشور خبر می‌دهد که گفتند آتش سوزی را در 2 ذخیره‌گاه نفت که در نتیجه راکت پراگنی حوثی‌های یمن شعله‌ور شده بودند خاموش کردند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی راکت پراگنی و آتش سوزی را تایید کرده اما گفته است که این حملات تلفات غیر نظامی به همراه نداشته است. شورشیان حوثی طرفدار ایران در یمن در هفته‌های اخیر حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت را بر تأسیسات نفت عربستان سعودی بیشتر کردند. لوئیس آرنولی اوکراین میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر این کشور تا اکنون 12 خبرنگار کشته شدند. ایرنا وندیکتووا شب گذشته در فیسبوکش نوشت که در جنگ 31 روزه اوکراین 10 خبرنگار هم زخمی شدند. از سوی دیگر خبرگزاری های جرمنی میگویند که بر اساس گزارش های تحقیقی در جریان جنگ اوکراین بر 65 عضو رسانه‌ای حمله صورت گرفته که در میانشان 15 خبرنگار خارجی هم شاملند. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با پناهجویان اوکراینی در وارسا پایتخت پولند رئیس جمهور روسیه را قصاب خطاب کرد. بایدن دیروز هنگام در این مورد سخن گفت که از او در مورد ولادیمیر پوتین پرسیده شد. جو بایدن گفت که پوتین یک قصاب است و باید از قدرت کنار رود. با گزارش خبرگزاری تا سخنگوی کرملین به این سخنان رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داده و گفته است که چون این سخنان بر احتمال بهبود روابط میان روسیه و آمریکا تأثیر ناگوار می‌گذارد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، ممانعت طالبان از سفر زنان افغان برای اینکه محرم شرعی نداشتند.
مقامات شرکت‌های هوایی گفتند که این زنان رهسپار اسلام‌آباد، دبی و ترکیه بودند.
این اقدام طالبان به چه معناست؟
طالبان اول خودش نمیتونه که توجه اسلامی کنه، فقط خودشان امور افراطی بودنشان یا تنگ نظریشان.
واکنش ها به تصمیم طالبان که نگذاشتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند ادامه دارند. رئیس جمهور امریکا میگوید جنگ اوکراین برای دموکراسی چالش بزرگ است. در این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پیام های شما هم در جریان برنامه.
من صنف 6 هستم. من شما خواهش میکنم تا سه بحث به بالا باز کنید تا دختران هم مثل ما که درس بخونیم اونا درس بخونند.
در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنوندی عزیز. 9:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش‌ها. طالبان مانع سفر ده‌ها زن شدند که می‌خواستند در چندین پرواز به داخل و خارج افغانستان بروند. برای این زنان گفته شده که بدون محرم شرعی سفر کردن نمی‌توانند. بیشتر از سید سمی عباس.
مقامات طالبان در میدان هوایی کابل به ده‌ها زن که به تنهایی می‌خواستند به خارج و یا داخل کشور پرواز کنند اجازه داخل شدن به طیاره را ندادند. یک تعداد از این زنان می‌خواستند به خارج بروند ولی مقامات طالبان با آنها گفتند که بدون محرم اجازه سفر ندارند. در این مورد مقامات دو شرکت هوایی افغانستان دیروز شنبه خبر دادند. این دو مقام شرکت‌های هوایی که به خاطر ترس از مجازات طالبان نخواستند نام‌هایشان گرفته شود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که یک تعداد این زنان شام جمعه به میدان هوایی کابل رسیدند تا از آنجا به داخل و خارج کشور پرواز کنند، اما طالبان مانع آنها شدند. بعضی از این زنها تابعیت دوگانه دارند که به وطن رفته و از آنجا می‌خواستند به خانه‌های خود در خارج برگردند. یکی از آنها پاسپورت کانادایی داشت. مقامات شرکت‌های هوایی گفتند که این زنان رهسپار اسلام‌آباد، دبی و ترکیه بودند و باید در پروازهای شرکت‌های هوایی کامیر و آریانا پرواز می‌کردند. با گفته این افراد تا روز شنبه مشکل بعضی از زنانی که به هرات پرواز می‌کردند رفع شد، ولی آنها پرواز را از دست داده بودند. عامر میدان هوایی و رئیس امنیت آن که هر دو از مقامات طالبان هستند روز شنبه با کارمندان شرکت‌های هوایی ملاقات داشتند تا این مشکل را حل کنند. در حدود یک ماه قبل طالبان فرمانی را صادر کردند که زنان نمی‌توانند بدون محرم بیش از 45 میل که 72 کیلومتر می‌شود سفر کنند. تا حال معلوم نیست که طالبان کسانی را که پرواز می‌کنند از این محدودیت استثناء خواهند کرد یا خیر. از زمان به قدرت رسیدن طالبان محدودیت‌ها بر زنان و دختران در بخش‌های مختلف از جمله سفر، کار و تعلیم وضع شده است.
گزارش بود در مورد این که طالبان مانع پرواز ده‌ها زن شدند. برای زنان گفته شده که نباید بدون داشتن محرم شرعی سفر کنند. تلاش کردیم از مقام‌های طالبان هم معلومات در مورد بگیریم، اما تا حالا پاسخ از آنها به دست نیامده. سید سامی عباس باز هم در این مورد با شنکای کروخی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان گفتگو کرده و نخست نظر او را در مورد این اقدام طالبان پرسیده است.
ما میم فلسفه محرم داشتن و با میخوام که چند مسئله رو براتون بگویم که این خیلی مهم است برای من. مثلا عدی ابن حاتم از روایت است وقتی که یک شخص میاد از پیغمبر شکایت است فقر میکنه و شخص دیگه میاد از نامنی راها شکایت میکنه، باز از به خاطر این نامنی راها حضرت پیغمبر میگه که او روز دور نخواهد بود که زنان کجاونشین سوار بر شتر بتونه از هیره عراق بتونه بره به طرف کعبه. یعنی اینجا معلوم میشه که کل امی فلسفه سفر به خاطر نامن بودن یا وسیله سفر بوده. و یا مثلا ابن تیمیه میگه که در صورتی که راه امن باشه زن نمیتونه که بدون محرم سفر کنه، چی سفر فرضی باشه یا چی سفر مستحبی. ابن سیرین میگه که هیچ ممانعت نیست زن میتونه که با یکی از مردان مسلمان رهسپار حج شود. و حضرت امام مالک میگه که زنا میتونه که یک تعدادشون بدون محرم سفر کنه، یعنی یک گروه زنا میتونه بدون یک مرد میتونه سفر کنه. و یه شروع مثلا مسئله اختلافی بود که مشروط بوده میشه شرایط ذکر شده. طالبان اول خودش ای نمیتونه که توجیه اسلامی کنه، ای فقط خودشون امو افراطی بودنشان یا تنگ نظریشان، و در عین حال شاید یک اندازه انگیزه سیاسی هم در عقب از این مسائل باشه.
جامعه جهانی سر از اینا فشار میاره که شما حالات در افغانستان تغییر بدین. فکر نمی کنین که این فشارهای بین المللی سبب شده باشه که طالبا هم بخوای با جامعه جهانی زور آزمایی کنه؟
هیچ منطقه ندارن. شما ببینین که طالبان مسئولیت دارن مقابل مردم افغانستان. وقتی که خواستی به زور خود قدرت را به دست آوردی و یا حکومت کابل را به دست آوردی، پس در قبال از این گرفتن حکومت مسئولیت و جوابگوی است مقابل مردم افغانستان. این چی منطقه داره که به خاطر جامعه جهانی میخواهی که مردم افغانستان را شکنجه کنه، خصوصا زنان افغانستان را؟ این خود به خود به اصطلاح مخالفت و بدبینی و عدم همکاری مردم را تحریک میکنه.
شما آیا تصور کرده میتونین که به خاطر این مشکلاتی که در افغانستان وجود داشته باشه است سازمان‌های بین المللی و جامعه جهانی یک بار به افغانستان پشت کنن و دفاتر خود افغانستان بسته کنن؟
ما فکر میکنم خود طالبان داره اساس زمینه برامو برابر میکنه. اما قطره که برشان یک جای برای زندگی کردن خود خانوادهشان بودن فعلا اونا نگران شدن. و بالاخره جامعه جهانی زیر فشارهای مردم و پارلمانهای خود و سازمانهای حقوق بشری میه که دیگه قطر عابد کنه و او بدترین روز خواد باشه. نمیلی افغانستان در بدترین وضعیت اقتصادی و یک بحران به او روبرو است. WFP و دیگه سازمانها میگن که افغانستان تقریبا 95% مردمش غذای کافی نمیگیرن و 28 ولایت افغانستان در بدترین حالت گرسنگی و بیچارگی قرار دارن و خصوصا زنانی که سرپرستی خانواده را میکنن تقریبا در حدود 100% از این خانواده است که به فقر و کمی غذا روبرو هستند. خب بالاخره مردم تا چه وقت تحمل بکنن؟ سر صدایی که از طرف مردم بلند نشان ناراضی مردم خود باعث یک فشار میشه که جامعه جهانی دیگه کمک نکنه برای افغانستان. و طالبان اگر فکر میکنه به خاطر که حمایت جامعه جهانی را بگیرن و یا بر اساس شناختشان مردم خود را شکنجه کنن، ما فکر میکنه این بدترین تاکتیکی خواهد باشن که اونا به شکل بد دو بازنده خواهد شد.
شینکه کروخیل عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. اکنون هم نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. آرش همایون شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا درباره تصمیم اخیر طالبان در مورد عدم آغاز مکاتب دختران مطلبی را منتشر کرده و از قول برخی ناظران خارجی می نویسد که این تصمیم طالبان ربطی به یونیفرم و لباس دختران ندارد، بلکه نشان دهنده اختلافات موجود داخل این گروه در مورد آینده افغانستان است. گاردین می افزاید تصمیم مسعود نگه داشتن مکاتب دختران به جای آن که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام شود، توسط آکادمی علوم تحت کنترل طالبان اعلام گردید. به نوشته گاردین گمان می رود که این تصمیم در نشست سه روزه کابینه طالبان در کندهار گرفته شده باشد که حتی در درون خود این گروه هم سر و صداهای را ایجاد کرده. نشریه مل آنلاین بریتانیا نیز با توجه به تظاهرات شماری از دختران در کابل می نویسد که روز شنبه حدود ده ها دختر و زن با شعار بازگشایی مکاتب دختران در پایتخت افغانستان در اعتراض به تصمیم اخیر طالبان در مورد مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه هایشان تظاهرات کردند. به نوشته نشریه هزاران دختر شاد در سراسر افغانستان روز چهارشنبه به مؤسسات آموزشی هجوم آوردند، روزی که وزارت معارف طالبان برای آغاز مکاتب تعیین کرده بود. اما طالبان تغییر سیاست تکان دهنده ای را اعلام کرده، گفتند که مکاتب متوسطه و لیسه های دختران تا اعلان ثانی مسدود باقی می ماند. این حرکت باعث شد که جوانان افغان بگویند احساس می کنند که به آنها خیانت شده و کشورهای خارجی نیز خشمشان را در قبال این تصمیم طالبان ابراز کردند. میل آنلاین می نویسد این گروه اسلامگرا دلیل روشن برای این تصمیم خود ارائه نکرده، تصمیمی که پس از نشست مقامات ارشد طالبان در کندهار مرکز قدرت واقعی و معنوی این گروه گرفته شده. میل آنلاین می افزاید این حرکت طالبان به دنبال ماها کار برخی کشورهای خارجی روی طرح حمایت از پرداخت دستمزد معلمان افغان صورت گرفته. به نوشته میل آنلاین پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست گذشته آنها از دو دهه دستاوردهای زنان افغان عقب نشینی کردند. بسیاری زنان افغان از مشاغل دولتی کنار گذاشته شده، از سفر به تنهایی منع شدند و به آنها دستور داده شده که مطابق به تفسیر دقیق از قرآن لباس بپوشند. روزنامه نیویورک تایمز هم تحت عنوان چرا ایالات متحده از جنگ در اوکراین و افغانستان ارزیابی نادرست داشت مطلبی را نشر کرده. به نوشته روزنامه به نظر می رسد که شماری از اعضای کانگرس، ادارات استخباراتی و اردوی امریکا هر دو جنگ یعنی اوکراین و افغانستان را اشتباه ارزیابی کردند. نیویورک تایمز می افزاید ادارات استخباراتی در افغانستان تخمین کرده بودند که حکومت و نیروهای به رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوعی افغانستان حداقل تا 6 ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی در برابر طالبان مقاومت خواهند کرد. در مورد اوکراین نیز مقامات استخباراتی آمریکا فکر می‌کردند که اردوی روسیه ظرف چند روز کیف پایتخت اوکراین را تصرف خواهد کرد. اما به نوشته نیویورک تایمز هر دوی این فرضیات نادرست بودند. دولت سابق افغانستان قبل از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور سقوط کرد و شهر کیف پایتخت اوکراین هم بیش از یک ماست که توسط نیروهای روسی تصرف نشده است.
واکنش ها و تصمیم طالبان که هفته گذشته مانع ورود دختران فراتر از صنف ششم در مکتب ها شدند، هنوز هم در داخل و خارج افغانستان ادامه دارد. در اجلاسی که برای بررسی وضعیت زنان افغان در دوحه پایتخت قطر برگزار شده بود، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و همچنان ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، هم به اقدام حکومت طالبان و واکنش نشان دادند. بیشتر از سید سمی عباس.
تامس وست، نماینده خاص امریکا برای افغانستان، دیروز شنبه اظهار داشت امیدوار است طالبان از تصمیم خود برای بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم در روزهای نزدیک برگردند. آقای وست در این مورد در فرومی که در مورد زنان افغان در شهر دوحه قطر برگزار شده بود سخن گفت. با تعقیب اعلان طالبان روز چهارشنبه که دختران بالاتر از صنف 6 دوباره به خانه های خود برگردند، امریکا یک ملاقات مقامات رسمی این کشور را با طالبان که قرار بود روز جمعه در قطر برگزار شود لغو کرد. در همین فروم برنده جایزه صلح نوبل ملاله یوسفزای گفت این تصمیم طالبان برای همیشه نخواهد ماند، زیرا زنان اکنون می دانند که توانمند شدن زنان چی مفهوم دارد. و افزود
به نظر من این برای طالبان بسیار آسان‌تر بود که در سال 1996 دختران را از درس محروم بسازند. این بار بسیار دشوار می باشد، زیرا زنان در افغانستان دیدند که اهمیت تعلیم چیست و توانمند شدن چی معنا دارد.
ملاله یوسفزای که خودش در سن 15 سالگی از یک سوی قصد طالبان پاکستان جان به سلامت برد، تأکید کرد که تصمیم طالبان تا ابد دوام نخواهد کرد. دختران به تعلیم دوام خواهند داد و حتی آموختن را در مخفیگاه ها هم ادامه می دهند و همکنون هم با گفته او شنیده می شود که برای گرفتن حقوق خود بر سرکا برآمدند و خاموش نخواهند نشست. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر، گفت طالبان پالیسی بر ضد تعلیم دختران ندارد. او در یک پیام کتبی به خبرگزاری فرانس پرس نوشته است بعضی مسائل عملی وجود دارند که باید اول حل شوند و تا تاریخ تعیین شده برای باز کردن مکاتب در 23 مارس با گفته شاهین این مشکلات حل نشده بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، میگوید جنگ اوکراین برای دموکراسی چالش است. بایدن که دیروز در وارسا پایتخت پولند سخن میگفت، خانه برکناری رئیس جمهور روسیه از قدرت شد. سید سمی عباس جزئیات میدهد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که دیروز در بنای قصر سلطنتی وارسا سخنرانی میکرد، جنگ اوکراین را یک چالش در راه دموکراسی در جهان خواند و مقاومت مردم اوکراین را بر ضد روسیه یک مبارزه بزرگ نامید. آقای بایدن که به تقریبا 1000 نفر سخنرانی میکرد، گفت کرملین تلاش دارد که دموکراسی را در داخل روسیه سرکوب کند و در کشورهای همجوار خود به خطر روبرو بسازد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید نمود که ایالات متحده آمریکا در پهلوی مردم اوکراین ایستاده است. بایدن خواهان برکناری رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از قدرت شد و گفت پوتین نمیتواند با قدرت باقی بماند و او پوتین را متهم کرد که در مورد ماموریت ناتو به مردم تصور غلط میدهد. و افزود
این جنایتکار می خواهد به توسعه ناتو نام پروژه امپریال را بدهد که هدف آن گویا بی‌ثبات ساختن روسیه می باشد. هیچ چیز برتر از حقیقت نیست. ناتو یک پیمان دفاعی است و هیچگاه برای از بین بردن روسیه تلاش نکرده است.
آقای بایدن در سخنرانی خود در پایان سفر 3 روزه‌اش به اروپا تاکید نمود که هجوم روسیه بر اوکراین زمینه بیشتر را برای توسعه ناتو فراهم کرد. رئیس جمهور آمریکا افزود که در نتیجه هجوم روسیه تعداد سربازان ناتو در اروپای شرقی طوری که روسیه می‌خواست کمتر نشد، بلکه افزایش یافت. جو بایدن دیروز در وارسا با دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین و الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع این کشور هم ملاقات کرد. بعد از تجاوز روسیه بر اوکراین، این اولین ملاقات آقای بایدن با مقامات بلند رتبه اوکراینی می باشد. قبل از این رئیس جمهور آمریکا با اندری دودا، رئیس جمهور پولند، هم ملاقات کرده بود.
رادیو آزادی. سپاسگزار شنونده عزیز از همراهیتان تا این لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم، حالا هم در ادامه این ساعت همراه آرش همایون باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. با مسدود شدن صدها شفاخانه، وضعیت ارائه خدمات صحی در روستاهای افغانستان چگونه است؟
کلینیک ما اصلا نداریم و همین دکتر صاحبای ما را کسی ما چیزی ندادن. به اون خاطر اگر سابقه هم یک چیزی بود، حال هیچ نه دواست، نه کلینیک، نه دکتر.
طالبان وعده کرده بودند که دروازه های مکاتب را برای دختران باز خواهند کرد، اما با آغاز سال تعلیمی جدید دوباره به دختران فراتر از صنف ششم اجازه تحصیل را ندادند. شماری از شاگردان صنوف پایین تر از ششم در مورد این تصمیم طالبان چی میگویند؟
از حکومت میخواهم که از صنف هفت به بالا درس بخوانه، از صنف دوازده درس بخوانه، پنجم ها شروع بشه، همه گی دخترها درس بخوانه تا آینده کشور خود درست کنه.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون، بر اساس یافته‌های اخیر شماره از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست گذشته، صدها شفاخانه در سراسر افغانستان بسته شده و بیشترین آسیب را افراد متحمل شده‌اند که در مناطق دورافتاده و روستاهای افغانستان زندگی می‌کنند. در این گزارش، روی تغییر در زندگی افراد روستایی به دلیل مسدود شدن شفاخانه‌ها و مراکز صحی در افغانستان تمرکز شده.
از یکی از ولسوالی های دوردست ولایت اورزگان به شفاخانه مرکزی این ولایت آمده است تا فرزند کوچکش را که به بیماری سوء تغذیه روبرو شده است درمان کند. زرمینه 44 ساله میگوید که به دلیل نبود مراکز صحی در محلشان، فرزندش را برای درمان به شفاخانه مرکزی ولایت اورزگان آورده است.
من شیر کافی ندارم، از رای دور او را به شفاخانه آوردیم، دکتران برخی دواها و مواد را برایش دادند.
عبدالرؤوف باشنده ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت که پدرکلانش به بیماری کووید 19 مصاب شده بود، اما تمام مصارفش را در شفاخانه خصوصی پرداخت کرد.
پدرکلان ما که بود به مرض کرونا مبتلا شده بود، به خاطر تداوی از این ما به شفاخانه شخصی بردیمش و بسیار پول گزاف از ما گرفتن.
عبدالغفار و این اطلاع باشندگان ولایت کندهار میگویند که عدم پرداخت معاش به موقع دکتران و کارمندان صحی در شفاخانه ها و کلینیک های محلشان، مردم را از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده است.
کلینیک ما اصلا نداریم و همین دکتر صاحبای ما را کسی ما چیزی ندادن. به اون خاطر اگر سابقه هم یک چیزی بود، حال هیچ نه دواست، نه کلینیک، نه دکتر، هیچ چیزی وجود ندارم.
کمبود دکتر و دوا در شفاخانه ها مشکلات ما را بیشتر کرده است. از حکومت طالبان می خواهیم معاش دکتران را به وقت معین آن پرداخت کند.
اما وزارت صحت عامه طالبان می گوید که مصارف نزدیک به 40 شفاخانه و شمار از مرکزهای صحی و همچنان معاش دکتران و کارمندان صحی را از بودجه حکومت تنظیم کرده، اما هنوز هم با مشکل پیدا کردن کمک کنندگان خارجی روبرو هستند. حدود 7 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان می گذرد، اما پیش از آن در درگیری های دوامدار میان نیروهای امنیتی و دفاعی نظام جمهوریت و طالبان، در کنار دیگر تاسیسات، شمار از مراکز صحی نیز تخریب گردیدند. یک باشنده اورزگان می گوید که شمار از شفاخانه های تخریب شده در آن ولایت هنوز هم غیر فعال هستند.
وقتی ما بیماران خود را از اینجا تا مرکز ترینکوت به واسطه زرنج میبریم، تقریبا بین 500 تا 1000 افغانی کرایه ما میشود. در ولسوالی خود ما تمام شفاخانه ها ویران شده اند.
این مشکلات پس از آن افزایش یافت که برای کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، کمک های مالی جامعه جهانی با این کشور متوقف شده و دارایی های افغانستان از سوی امریکا منجمد شد و این تحریم ها در کنار دیگر بخش ها به بخش صحت هم آسیب رساند. شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه های بزرگ تداوی کووید 19 در کابل است. طارق اکبری یکی از دکتران این شفاخانه هرچند گفت که بخش از مشکلات دکتران این شفاخانه در بخش معاش حل شده است، اما این شفاخانه هنوز هم با کمبود ابزار تشخیص اومیکرون و انواع دیگر کرونا روبرو است. دکتر اکبری میگوید قراردادهای فعالیت های کمک رسانان و حمایت مالی آنان از این شفاخانه کوتاه مدت می باشد که این مسئله نیز مانعی را در برابر خدمت رسانی منظم آنان به مردم ایجاد می کند.
این قراردادها برای 2 یا 3 ماه می باشد. امیدوارم که قراردادها طویل مدت باشد تا ما با مشکلات روبرو نشویم. تعهد را که سازمان صحی جهان در بخش تشخیص نوع جدید کرونا که با ما کرده بود تا حال آن را عملی نکرده است.
پیش از این وزارت صحت عامه طالبان گفته بود که در 3 ماه اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی تا 60,000 کودک به سوی تغذیه مصاب شدند که صدها تنشان به علت نبود خدمات عاجل جان باختند. وزارت صحت عامه طالبان این مشکلات و شکایت ها را میپذیرد اما میگوید که تلاش ها به رفع بهبود وضعیت ادامه دارد. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان میگوید بزرگترین عامل این مشکل قطع کمک های مالی کشورهای جهان با شفاخانه های افغانستان است.
مشکلاتی که به خاطر کمبود دوا به خاطر پرداخت نشدن معاشات از این بخش بود مکمل مشکلات حل شدن. صرف فعلا مشکل بخشای پروژوی که دونرشان کمک خود متوقف کردن و تا یک ما بتانیم دوباره برشان یک دونر مناسب پیدا بکنیم.
پیش از این سازمان دکتران بدون مرز نیز از وضعیت سکتور صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. این سازمان گفته بود که شماری از دکتران کادری افغانستان را ترک کردند و همچنان شماری از دکتران به دلیل پرداخت نشدن معاشاتشان وظایف خود را رها کردند و شماری هم برای ارزای خدمات صحی به مردم به وسایل امکانات دسترسی ندارند. پیش از این سازمان صحی جهان در گزارش تازه خود ابراز نگرانی کرده بود که به علت نبود شفاخانه ها در مناطق دوردست و ولسوالی ها بیشتر مادران و کودکان در انگام ولادت جانهایشان را از دست می دهند. این سازمان گفته بود که در هر 100,000 ولادت های زنده بیش از 700 مادر و کودک جانهایشان را از دست می دهند. پیش از این مسئولان وزارت صحت عامه نظام جمهوریت گفته بودند که در آن زمان در هر 100,000 ولادت زنده حدود 326 مادر و کودک به دلیل کمبود ارزای خدمات صحی و عدم آگاهی خانواده ها جانهایشان را از دست می دادن. سوی تغذیه از سرخکان و جانباختن مادران هنگام ولادت از مشکلات جدی صحی است که اخیرا توجه رسانه های جهانی را به امر شده و هر از گاه نگرانی های جدی در این رابطه مطرح می شود. به اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت جمهوریت قبل از حاکمیت طالبان در 15 اگست سال گذشته میلادی 3600 شفاخانه های دولتی و خصوصی، مراکز صحی و کلینیک ها موجود بودند که حمایت های مالی اکثر آنها از سوی سازمان صحی جهان و نهادهای بین المللی دیگر صورت می گرفت. اما اخیرا به علت نبود حمایت مالی اکثر این مراکز صحی یا مسدود شده و یا هم در ازای خدمات صحی کوتاه آمدند، چیزی که وزارت صحت عامه حکومت طالبان آن را تا حد می پذیرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی از عزیزت که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما
من سنف 6 هستم. میخوام شما خواهش میکنم تا سنف 7 را به بالا باز کنید تا دختران مثل ما که درس بخونیم اونا درس بخونه تا آینده کشور خود را بسازیم، کشور خود را آباد کنیم.
سلام، اسم من اسنای اوسف پنجم. از حکومت میخوام که از سنف 7 به بالا درس بخونه، از سنف 12 درس بخونه، پنتون ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخونه تا آینده کشور خود درست کنه و امیدواری که دولت قبلی پس بیای به کشور ما حکومت کنه تا همه ما بتانه بیشتر درس بخونه. اگه طالبا باشه ما شاد نتانه درس بخونه، اگه دولت باشه شاد بتانه درس بخونه، درس ها خوب نتانه.
اسم من پریساس، در سنف 6 درس میخوام که مکتب و سنف بالای ما شروع شد که ما درس خود ادامه بدیم با سنف 12. میخوام که تدریس کنم باشه.
اسم فاطمه، من در سنف 5 میخوام در رشته انگلیسی رشته. ما میخوام که از سنف 6
حفظ کنم که اونا هم بکنن. میخواهیم اونا هم پس درس بگرده پس درس بکنن و اگر خانواده نمیده بزاره که درس خود تمام کنه.